الشيطان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و تخلق به اخلاق الهی و تأسی به سنت و سیره اولیاء معصومین سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان سعادتمند و موفق و خالص خودش قرار بدهد. همانطور که هفته قبل هم به عرض رساندم، در چنین ایامی که تعلق به صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، قرار بود که بعضی از فقرات و فرازهای نورانی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد مدینه خدمت شما توضیح بدیم. هفته قبل چند جمله و فراز از این خطبه نورانی که به حق از عالی ترین خطبه هایی است که ما از پیشوایان معصوممون سراغ داریم، فرازهایی را از این معنا کردیم. پس از آن که فاطمه زهرا برای تظلم، برای اثبات حق خودشون، برای مقاومت در برابر ظلم و ستمی که به خاندان پیامبر روا داشته شده بود، عزم خانه خدا و مسجد پدر بزرگوارشون کردند و با یک حال فوق العاده تأثر انگیز و مظلومانه از خانه به سمت مسجد حرکت کردند. گروهی از زنهای بنی هاشم و بانوان خوب و پاک ایشان را همراهی کردند و پس از آن که وارد مسجد شدند، با یک آه و ناله بلند جمع را منقلب کردند و با این مقدمات زمینه برای سخنرانی حضرت زهرا و زمینه برای این که مطالب ایشون را گوش کنند و مؤثر واقع بیفتد فراهم آمد. در چنین فضای حزن‌انگیز و غم‌انگیز و بسیار عاطفی، احساسی و هیجانی که صدیقه طاهره فراهم آورد و جمع در یک حال انقلاب روحی بسیار کم نظیری قرار گرفتند، فاطمه زهرا این خطبه معجزه‌آمیز، طولانی، بسیار منطقی، بسیار عاطفی و احساسی را القا کردند. در شرایط بعد از رحلت رسول خدا و در اون تقلبات و تحولات بزرگ اجتماعی که پدید آمد و مسیر امامت و خلافت به انحراف گروید، پیشاپیش همه و تنها کسی که شجاعانه پرچم حمایت از خط رسول خدا و دفاع و پشتیبانی از ولایت و امامت را به دوش کشید فاطمه زهرا بود و جان خودش را هم در همین مسیر قرار داد و به شهادت رسید. این خطبه در این اوضاع اجتماعی و در این تحولاتی که بعد از رسول خدا پدید آمده بود، اون هم با اون مقدماتی که عرض کردم، فاطمه زهرا این خطبه رو خوندن. عرض کردم که در یک شرایط طبیعی انتظار می رفت که فاطمه زهرا به عنوان کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود، در اون حالتهای هیجانی و احساسی در خطبه خودشون به همون مطالب مربوط به فدک و امثال اینها بپردازند. اما برخلاف این تصور، فاطمه زهرا به عنوان ولی از اولیاء الهی و به عنوان یک زن نمونه، فداکار و برجسته و دانشمند و اندیشمند در مسجد پدرشون و در خانه خدا و در جمع انبوه مهاجر و انصار خطبه ای خواندند که عمده این خطبه یک دور معارف اسلام، حقایق ناب اسلام و آگاهی بخشیدن به جامعه و مردم بود. در بین این خطبه‌ای که یک دوره از معارف اسلام و حقایق الهی را بیان فرمودند، تظلم خودشون، احتجاج خودشون در برابر خلیفه و غاصبان حق بیان کردند. عرض کردم که در آغاز و بخش اول این سخنرانی بسیار شیوا و دلنشین به حمد و ثناء خدا اختصاص پیدا کرد. محور زندگی انسانهای صالح و انسانهای پاک و وارسته حمد و ثناء و ستایش خداست. اون چی که به همه زندگی بشر و زیست انسان معنا می دهد خداست. حمد و ستایش خدا ما را به او متصل می کنه، به زندگی بیروح بشر، به زندگی ماده زده بشر معنا و روح می بخشد. این درس را ما از زهرای ادهر می گیریم که حتی در سخت‌ترین شرایط زندگی، در دشوارترین موقعیت هایی که برای یک انسان پدید می آید، حتی در اون اوضاع و احوالی که با فاصله روزهای کوتاه و اندکی اونقدر چرخ زمان گشت و تحولات و تغییرات پیدا شد، به حدی که فاطمه زهرا که عزیزترین انسانها در پیش رسول خدا بود و اون همه توصیه ها درباره او القا شده بود و فاطمه زهرایی که رسول خدا و نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله فرموده بود که رضای او رضای من است و ناخشنودی او ناخشنودی من است، این دختر بزرگ و عظیم و شأنی که محور عالم اسلام بود اونقدر مورد ظلم و ستم قرار گرفت که آرزوی مرگ میکرد و در فاصله کوتاهی هم این حوادث واقع شد. اما فاطمه زهرا با همه این سختی ها و آلام و رنج های کم نظیر در زندگی خودشون، لب که به سخن گشود در جمع انبوه مهاجر و انصار فرمود الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصناها. حمد و سپاس و ستایش از آن خداست در برابر نعمتهای او، شکر برای اوست در برابر اون الهامات قلبی که به ما می کند و ستایش ها برای اوست در برابر نعمتهای بیکرانی که در اختیار ما قرار داده. و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها، اونقدر این خدای بزرگ ما را در نعمتهای بیکران خودش معتبر کرده است که شمارش نعمتهای او از دسترس اندیشه و فکر و عقل بشر خارج است. و نعا عن الجزاء عمدها، اونقدر این نعمتها بزرگ بیکران متعدد و کثیر است که کسی توانای بر مقابله اونها و پاداش دادن به اونها ندارد. و تفاوت عن الادراک عبدها، و اونقدر این نعمتها فراوان و تو در تو و پیچیده و متنوع است که عقل به منتهای اونها دسترسی پیدا نمی کند. اول می فرمان که نمیشه اونها را شمرد، بعد می فرمان نمی شود نعمتهای خدا را مقابله به مثل کرد و پاداش به خدا داد، و آخر می فرمان و تفاوت عن الادراک عبدها، اونقدر این نعمتها بیکران و بی نهایت و وصل به ابدیت هست که عقلها از فهم اونها عاجز و ناتوانه. اینها درباره نعمتهای خداست. در واقع در این بخش از خطبه صدیقه زهرا، فاطمه زهرا صدیقه طاهره، در این بخش حمد را شروع و آغاز سخنش قرار داد. همه کارها با حمد و ستایش خدا و نام و حمد خدا باید آغاز بشه، همانطور که در نماز در سوره حمد باز چنین است: نام خدا و حمد و ستایش خدا. خطبه فاطمه زهرا هم در اون شرایط بحرانی با نام خدا و حمد و سپاس و ستایش و شکر خدا آغاز میشه. ضمن این حمد و سپاس و ستایش و شکر خدا، نظر بشر را و انسانها را به عظمت نعمتهای خدا جلب میکنه. حالا با چند نکته‌ای که در اینجا از مجموعه این فرازها به دست میاد. این نعمتهای خدا که زندگی ما غرق در این نعمتهای خداست و متصل با این بیکران نعمتهای خداست، این نعمتهای عظیم الهی در برابرش حمد و سپاس و ستایش ما قرار میگیره. در واقع همونطور که بزرگان ما فرموده اند، خداوند با قطع نظر از نعمتهای خودش قابل تقدیس و ستایشه، برای اینکه همه زیبایی ها و عظمت ها و جمال و جلال در خداوند جمع است. ولو اینکه هیچ چیز به ما هم ندهد، او قابل ستایشه، برای اینکه یک بزرگه، من مبنا و منبع و مظهر همه زیبایی های عالم و کمالات هستی هست. بنابراین در خور ستایش و تقدیس خداوند. ولو اینکه فرض بگیریم به فرض محال که خدا به من و شما هیچ چیز نداده بود و ما وجود و نعمتها را از او دریافت نکرده بودیم، باز هم خداوند شایسته و در خور تقدیر و تقدیس و ستایش و ستودنی بود. مثل این که شما یک عالم بزرگ ببینید ولو هیچ نفعی هم برای شما نداشته باشه، در خور تقدیس و ستایش. مثل این که شما یک تابلو و نقاشی خیلی زیبایی رو ببینید ولو این که سودی به شما نرساند، اون زیبایی و جمال شایان تقدیس و ستایش و ستودنی. خدا را هم که ما می ستاییم، تقدیس میکنیم، ثنا میگوییم، فقط در برابر نعمت ها نیست. خدا اگر هیچ نعمتی هم به فرض محال به ما نداده بود، باز او شایسته ستایش و تمجید و تقدیس و تعظیم بود برای اینکه هر چه خوبی است و هر چه جمال و کمال و عظمت و شکوه و زیبایی است در هستی بی‌نهایت خدا جمع شده است. این اولا این همون ثناء الهی است. اما علاوه بر این با یک دید دیگر هر چه ما داریم از خداست و لذا خدا میشه منعم ما، ولی نعمت ما، کسی که ما را آفرید، کسی که به ما اون همه نعمت ها بخشید. این یک ستایش و حمد و ثنا و شکر دیگری است غیر از اون مسئله اول. بنابراین ما وقتی که خدا را می ستاییم، خدا را عبادت می کنیم، خدا را ثنا می گوییم، اولا در برابر عظمت ذاتی خداست، با قطع نظر از این که به ما نعمتی داده و با ما اون لطف‌ها و عنایت‌ها ورزیده است. ولو فرض بگیریم هیچ چیزی هم به ما نداده بود. و ثانیاً ما در نعمت‌های خدا غوطه‌وریم. هستی ما و کمالات ما و وجود ما و زندگی ما و رت ما از او ناشی میشه. در برابر اینها هم حمد، ثناست، شکر، سپاس خداست. خدا هم ستودنی است، قابل تقدیس و ستایش است به خاطر عظمت‌های ذاتی خودش، هم در خور سپاس و ثنا و حمد هست به خاطر نعمت‌هایی که به ما داده. فاطمه زهرا به هر دو مطلب در این آغاز این خطبه با تمام ظرافت اشاره فرمودند که به اجمال من بهش اشاره کردم. حالا از همین دید دوم، اون دید اول دید انسان‌های خیلی متعالی است، یعنی کسانی که با قطع نظر از نعمت‌هایی که به من رز داده از خدا به خدا نگاه می‌کند و خدا را تمجید و تقدیس و ذکر و یاد می‌کند به خاطر اون چی که در ذات خداست از جمال و کمال و شکوه و عظمت الهی، همانها که در دعای جوشن کبیر آمده و در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان آمده و در دیگر دعاها و مناجاتها آمده. از اون که بگذاریم همه ما رهین نعمتهای خدا هستیم، باید حمد و ثنای خدا بکنیم، سپاس و ستایش بکنیم خدا را در برابر نعمتهایی که به ما داده. حالا فاطمه زهرا به این قسمتش فرمودن الحمدلله علی ما انعم، ما در برابر نعمتهای خدا باید حمد بگوییم. حالا ویژگی هایی برای نعمتهای خدا فاطمه زهرا شمرده و این زن بزرگ عالم و ولی بزرگ خدا شمرده است که به این ترتیب این 5-6 صفت را برای نعمتهای خدا ذکر کرده. اولش این است که نعمتهای خدا ابتدایی است، همانطور که هفته قبل توضیح دادم. نعمتهای خدا مسبوق به یک کار ما نیست. اینجور نیست که ما یک خدمتی کردیم و کاری کردیم حالا خدا به ما نعمت داد. اگر این رشته توفیق خدا و نعمتهایی که به ما داده است، این رشته را اگر دنبال بکنید به نقطه ای می رسید که از صفر شروع شد، بی هیچ استحقاقی از من، بدونی که ما از چیزی خدا مطالبه بکنیم، طلبکار باشیم، هیچ، از صفر آغاز شد. این خصوصیت نعمت خداست. ممکنه بگیم من کار خیری کردم خدا جزایی به من داد، قدم نیکی برداشتم خدا به من نعمتی عنایت فرمود، اما این وسط قضیه است. اگر این رشته را بگیرید به آخر برسید قضیه فرق میکنه. اگر این جریان را و حلقات این زنجیر نعمتهای خدا را پی بگیرید به نقطه ای میرسید که اونجا هیچ چیزی نبود و نعمت ابتدایی خدا بود. من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء استاها، اولین خصوصیت نعمتهای خدا این است که خداوند نعمتهای او ابتدایی است. ما هیچ نداریم، ما از خدا هیچ مطالبه ای نداریم، ما از خودمون یک قدم هم بدون نعمت او نمیتوانیم برداریم، پس نعمت او ابتدایی است. دوم اینکه نعمت‌های خدا بر دو قسمت تقسیم میشه، مادی و معنوی، که هفته قبل توضیح دادم. و سوم اینکه نعمت‌های خدا به خاطر فراوانی اون قابل احسانی است، نمیشه شمرد. ممکنه یه گوشش رو آدم دقیق بشه ولی وقت ببینه که قابل شمارشه، اما وقتی که دقیق بشی در متن هر نعمت بیکران نعمت‌های خدا نهفته است. توجه کردید؟ حتی یک نعمت خدا را شما بگیرید، همون یک نعمت وصل به بیکران نعمت‌های خداست، وصل به بی‌نهایته. یک تنفس ما و شما در این لحظه وصل به جهان بیکران خدا و نعم بی پایان الهی است. ولی ذا قابل احساس و این تعدو نعمت الله لا توسوها. و به تعبیر فاطمه زهرا، و جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء عمدها. اونقدر انبوه هست نعمتهای خدا، اونقدر فراوان است که قابل شمارشی. خصوصیت چهارمی که برای نعمتهای خدا در این آغاز خطبه ذکر شده این است که این نعمتها پیوسته است، منقطع نیست. آنی اگر نگاه خدا و نعمت خدا مقطوع بشه، همه عالم فرو می‌ریزه. نعمت‌های خدا پیوسته است، در یک جریان و فرایند متصل و ممتد، دائم داره از سوی خدا لطف میاد، باران رحمت و برکات و عنایاتش میاد که زندگی باقی است و عالم برپاست. این هم خصوصیت دیگر نعمت‌های خدا. و خصوصیت پنجم این است که و نعا عن الجزاء عمدها. این نعمت‌های خدا قابل پاداش نیست. من توانای بر این که پاداش بدهم نیستم، به همون دلیلی که هفته قبل عرض کردم، به دو جهت. یکی این که نعمت‌های خدا بیکران است و من متناهی قاصر و عاجزم که نعمت بیکران خدا را حمد و سپاس بکنم. زبان من، قلم و قدم من و هستی من قاصر از شکر نعمتهای بیکران خداست. این یک. و دوم این که هر شکری خود او نعمتی است. این همون نکته دقیقی است که در دعاهای ما آمده است. خود اون شکر، خود اون سپاس و ستایش شما نعمتی است. فکر میکنیم اگر از خانه بیرون آمدیم و عزم نماز جمعه کردیم و پا در خانه خدا و در مرکز عبادت خدا نهادیم، این یک نوع شکر خداست. بله، ابتدا شکر خداست، اما اولا این یک رقم بسیار ناچیزی در برابر بیکران نعمتهای خداست. این کجا قدم ما و شکر ما و ذکر و نماز ما کجا؟ و اون همه نعمت‌های بی‌نهایت خدا کجا؟ اصلاً قابل مقایسه نیست. این یک. دوم این که بسم الله، همین آمدن اینجا و سر بر آستان خدا ساییدن و خدا را ستایش و تمجید کردن، خود اینها از کجا آمد؟ خود اینها هم از خداست. خود اینها هم در بستر نعمت‌های خدا پدید آمد. او نگاه لطفی انداخت، او گوشه چشمی به ما انداخت که به همین اندازه هم توفیق یافتیم. پس این هم از خودشه. پس راحت اینه که ما بدانیم اگر حمد خدا میکنیم همراه با تسبیح باشه. این همون نکته بسیار مهم قرآنی است و از عالی ترین مضامین توحیدی و عرفانی اسلام است که حمد خدا بی تسبیحه معنا نداره. خدا را حمد بکن، بستا، ستایش بکن، اما بدان حمد تو، سپاس تو، ستایش تو هم ناقابل است و به دقت بیشتر اصلا هیچ نیست. و خدا خیلی فراتر از اون حمد و ستایش ماست. یسبح بحمده، تسبیح تسبیح باید، حمد باید با تسبیح باشه. تسبیح یعنی تنزیه خدا، یعنی هر چقدر هم تو عارف شدی، اهل معنا شدی، حقایق توحیدی و معارف ناب اسلام را فهمیدی، باز هم بدان که این چیزی نیست و خیلی خدا متعالی تره. حالا خود خدا جای خودش، همین نعمتهای خدا اونقدر هست که من قابل نیست که من احصا بکنم اونها را. اینم نکته پنجمه. این پنج شش نکته بسیار دقیق را فاطمه زهرا در آغاز این خطبه نورانی و بسیار مؤثر خودشون آوردن و لذا فرمودن جمع عن الاحصاء عددها. خیلی فراوانه، نمی شود شمرد این همه الطاف بیکران خدا و نمی توان اونها را خدا را پاداش داد. مگر ما چی هستیم؟ ما از خود چه داریم؟ ما جز صفری تهی و پوچ و ناچیز در برابر خدا مگر چیز دیگری هستیم؟ این صفر میتونه جواب خدا رو بده، حمد خدا بکنه. و یک قدم میاد جلوتر و تفاوت عن الادراک ابدها. نه، کم گفتم، نعمتهای خدا قابل فهم عقل من و اندیشه قاصر بشر محدود نیست. تازه اینها درباره نعمتهای خداست، نه خود خدا. اونجا که کسی برسه دیگه پر می سوزاند، اونجا دیگه عقل قد نمیده. حمد و سپاس برای خداست در برابر این نعمتها، نعمتهای فراوان و غیر قابل شمارش و متوالی و نعمتهای ابتدایی که هر جاش نگاه بکنی همش به خود او برمیگرد. ما تر قبضه قدرت خدای یگانه و در محدوده نعمتهایی قرار گرفتیم که هر جا بریم دقیق که بشیم بینیم هیچ چیز از خود نداریم. این غایت توحیده، این غایت توحیده که هر چه بریم میبینیم هیچ از خود نداریم. اون اختیار اندکی هم که خدا به ما برای آزمایش داده، اون هم وقتی که دقیق بشیم بینیم از خود او آمده است. این اون غایت توحیده، این همون پیام نماز و جمعه و جماعت و معارف اسلامه که بشر را به اون سمتی بکشاند که فاطمه زهرا میگه، که بفهمد که ندارد، بداند که هیچ است. صفر بودن و پوچ بودن و تهی بودن و خالی بودن و ناداری و فقر مطلق خودش را کمی بفهمه. لازمه این کار اینه که نگاهی به عظمت بیکران خدا بشه. و ندبهم لاستزادتها به شکر لاتصالها و استحمد الى الخلائق به اجزالها. برای اینکه این نعمتها افزون شود ما را به شکر خود دعوت کرده است. اگر این دعوت نبود ما حق نزدیک شدن به حریم کبریایی خدا نداشتیم. ما کجا و بی نهایت عظمت خدا کجا؟ لطف کرد و در را گشود و بندگان خدا را به شکر و سپاس دعوت کرد. برای اینکه این نعمتها افزون شود، برای اینکه این نعمتها بیشتر شود. و استحمد الى الخلائق به ازدالها، لطف کرد و ما را به هم دعوت کرد، سفره حمد و ثنا و ستایش را جلوی روی ما گستران و بندگان خودش را بر سر این سفره دعوت کرد. و ثنا به ندب الى امثالها، در کنارش هم فرمود اگر خوب اینجا آمدی، اگر از این سفره بسیار عزیز و عظیم الهی شکر و حمد خدا خوب بهره بردی، بدان که پس از مرگ اینها بسیار متعالی تر جلوه میکنه. اونجا خبرهایی بسیار عظیم تر از اینجا. و بعد از این حمد و ثنا فاطمه زهرا به شهادت به وحدانیت خدا میرود و که در هفته های بعد توضیح خواهم داد. سلام و درود خدا بر تو ای دختر بزرگ پیامبر، و ای کسی که در اون خطرها باز از خدا گفتی، باز از حمد و ثنا گفتی. هفته قبل عرض کردم شرایطی که پدید آمد در اون لحظات برای حضرت زهرا و اون چی که اسما نقل کرده بود، این را از متن مقتل براتون خوندم. مراجعه به منابعی کردم، دیدم که در باب شهادت حضرت زهرا در بین کلمات خود اهل تسنن نشانه های زیادی آمده و هر آدم منصف و بی‌غرضی اگر به تاریخ اسلام حتی از زاویه دید اهل تسنن مراجعه بکنه، باید در باب شهادت حضرت زهرا شک نکنه و نوع شهادتشون هم تا حد زیادی حتی تو منابع اهل تسنن تعیین شده. متن‌هایی رو عرض کنم که اون وقت و هفته قبل براتون خوندم. که چه خوبه که بگم بچه‌های زهرا بیان فاطمه رو ببینن، آخرین بهره را از مادر ببرند. صدا زد قبل از این که آخرین گره را ببنده: یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضه، یا حسن، یا حسین، حلمو و تزودو من امکم الزهرا. فرزندان عزیزم، فضه تو هم بیا، آخرین بهره را از روی مبارک زهرا ببرید. میگه که فاقبل الحسنان، امام حسن و امام حسین آمدند، افتادن روی جنازه مادر. میگه قسم میخوره که دیدم که دستهای فاطمه بیرون آمد و اونها را به آغوش کشید. بعد میگه که فقال امیر المؤمنین اشهد انها حنت و انت و مدت یدیها. شهادت میدم که او آه کشید، ناله کرد و دبا دستهای خودش حسن و حسین را به آغوش کشید. و اذا به هاتف من السما ینادی یا ابا الحسن ارفعهما عنها. دیدم که منادی از آسمان ندا زد: ای ابا الحسن، بچه ها را از سینه مادر بردار. به خدا قسم که ملائکه آسمان ها به گریه افتادند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وامامنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. و على الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء. و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة. و على ائمة المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. و ملازمت امره و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از رذایل اخلاقی و آلودگی های روحی و تخلق به فضائل اخلاقی و اخلاق الهی، تأثیر به اولیاء خداوند و ذکر و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را به آمادگی برای لقاء خودش و توشه برگرفتن از این عالم فانی برای سعادت ابدیمان موفق و مؤید بدارد. در آغاز سخن یاد و خاطره شهیدان بزرگ مرحوم رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم. دو شهید والا مقامی که در کنار خیلی عظیمی از شهدای بزرگ ما در آتش خشم و کینه منافقان و مخالفان با عزت و عظمت این کشور و با حاکمیت اسلام در این کشور سوختند و به شهادت رسیدند. به حق مرحوم رجایی از چهره های بسیار نورانی و کم نظیر تاریخ ما بود. ما شاید در بین روحانیون هم نظیر رجایی واقعا کم داشتیم و داریم. چهره پاک، ستودنی، دوست داشتنی، مردمی، متعهد و پایبند به وظیفه و تکلیف الهی خودش. از این جهات مرحوم شهید رجایی واقعا یک اسوه و الگو بود برای همه ملت. و امروز هم شهید رجایی و همینطور شهید باهنر و شهید بهشتی، اینها الگوهای خوبی و بزرگی برای کشور ما و برای مسئولین ما هستند. از اون صفا و صداقت و پاکی و آراستگی ظاهر و باطن واقعا این دو فرشته خوب بودند و شایسته هر گونه تکریم و تمجید هستند. یاد اینها را گرامی می‌داریم. از خداوند می‌خواهیم که این شهیدان والا مقام و همه شهدای بزرگی که ملت ما و امت بزرگ ما برای حیات و احیاء اسلام و عزت و عظمت این کشور اسلامی و الهی تقدیم خداوند کرد، انشاءالله باز هم بر درجات عالی اینها و متعالی اینها خداوند بیفزاید. به مناسبت همین شهادت این دو دولتمرد و رئیس جمهور و نخست وزیر بسیار خوب و صالح، هفته دولت اعلام شده و بنده در فرصت باقی مانده نکاتی پیرامون این مناسبت عرض میکنم. خب بحث هفته دولت برای ما یک مناسبتی است که باید از دو سو به او توجه کرد. از یک طرف دولت مردان ما، مسئولان ما، اداری ها و کارمندهای ما در این ایام و این فرصت باید به خودشون برگردند، وظایف خطیر خودشون، مسئولیت هایی که در قبال مردم دارن و در قبال خداوند و در قبال خون شهدا دارن باید بهش توجه بکنن. و با این احساس الهی و مسئولیت، اگر اشکال و مشکلی در دستگاه های اداری ماست باید زدوده بشه و اون مشکلات مرتفع بشه. اگر خدای ناکرده در جایی گیری، اشکالی و نقطه ضعفی وجود داره، این رو باید خود دستگاه‌های اداری ما و مسئولان ما به فکر برند و تلاش بکنن اون مشکلات را در ادارات ما مرتفع بکنن. و از طرف دیگر وظیفه‌شون اینه که در این ایام رابطه بیشتری با مردم برقرار بکنن، خدماتی ارائه دادن اون را بگویند و اگر اشکالاتی دارن اون را صادقانه در صدد رفع و حل اون بر بیان. و البته از اون طرف هم در هفته دولت وقتی است که ملت ما باید
بیشتر با سختی ها و دشواری های کارهای کشور و همینطور با خدماتی که دولت و مسئولان انجام میدن آشنا بشه. اون رابطه ای که در زمان طاغوت میان ملت و دولت بود، اون رابطه رابطه بیگانگی بود، رابطه ای بود که بیگانه ها و بریده های از ملت در رأس امور و کارها بودند و زمام کارها به دست داشتند. با انقلاب این رابطه عوض شد. مسئولان ما و مدیران کشور ما با نظر خود ملت انتخاب میشن و پیوند اونها باید پیوند الهی، معنوی و متقابل باشه. هفته دولت برای اینه که ما در کنار این که گفته میشه دولت مثلا سد ساخت و نمیدونم گاز کشید و آب آورد و نمیدونم این نوع مسائل، خدماتی که خب الحمدلله با همه مشکلات باز هم انجام میدن، در کنار توجه به اونها باید ما به عمق رابطه درست دولت و ملت بپردازیم. خب در اینجا ما توجه به نکاتی باید داشته باشیم. ما امروز از دولتی برخوردار هستیم و از رئیس جمهوری که با رأی خود ملت انتخاب شده و مورد محبت و علاقه خود ملت، و از اون طرف رهبری هم این رأی و علاقه مردم رو تأیید کرده، بر همکاری با دولت برای رفع مشکلات تأکید کرده و دولت ما قدر این نعمت را، اعتماد بسیار وسیع و فراگیر ملت و اعتماد ارزشمند رهبری را همراه خودش داره و با این سرمایه باید با مشکلات دست و پنجه نرم کرد و گره را از کار مردم گشود. ما واقعا کشور ما باید یک رشد و پیشرفت متعادل و متوازن داشته باشه. از هر گونه افراط و تفریط باید پرهیز بکنیم. اگر کسانی بگن ما توسعه سیاسی میخواهیم اما اقتصادی نه، یا کم توجه بهش باشن، این درست نیست. اگر ما فکر بکنیم توسعه اقتصادی میتونیم بدیم اما نسبت به آزادی مردم، حق انتقاد و اشکال مردم و مشارکت دقیق و کامل مردم بی توجه باشیم، اون هم کار غلطی است. یه نظام درست اونه که همه این امور رو در کنار هم ببینه. ما هم باید یک نظام قوه اجرایی خوب و قوی داشته باشیم، هم در مورد آزادی مردم، حق انتخاب مردم، حق اشکال مردم واقعا پایبند باشیم و برای مردم بها قائل باشیم، هم در تصمیم گیری ها، هم در اصلاح کارها. و همینطور ما در بُعد اقتصادی باید واقعا مغفول ما نشه، کما اینکه نباید اون بُعد سیاسی و اجتماعی مورد غفلت بشه. بحثی که میشه گاهی توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی و امثال این مباحث، واقعا با یه نگاه علمی قضیه غیر از این حرفایی است که آدم افراط و تفریط بکنه. باید به صورت متعادل هم به نیازهای معیشت مردم، زندگی اقتصادی مردم جدی پرداخت، هم به اون بُعد آزادی و حق انتقاد و اشکال مردم، هم استقلال کشور را مورد توجه داشت، هم قوه مجریه ما باید توجه به اینها داشته باشه، هم مجلس باید همکاری خوب با اونها داشته باشه و هم قوه قضاییه باید یک قوه قوی و نیرومندی باشه که مشکلات را از جلوی پای مردم برداره. ما نباید مخفی بکنیم وقتی که مشکل داریم، اشکال در کارمونه، اون را باید با توجه عمیق به او در صدد رفعش بر بیاییم. ما الان در آستانه تدوین برنامه سومیم. دو تا برنامه در کشور ما گذشت، خب نقاط ضعفی داشت، نقاط قوتی داشت. در کنارش ما میدونید بعد از برنامه، بعد از جنگ جدی شروع شد. در زمان جنگ همه سرمایه های ما و ذخایر ما برای دفاع از کشور هزینه شد. بعد از اون ملت ما و مسئولان ما در طی دو برنامه قدم های خوبی برداشتن و منصفانه که نگاه بکنیم اقدام های خوبی انجام شده. اما در این حال ما نباید این رو مخفی بکنیم که ما به دلیل اینکه نفت ارزان شد و به دلیل اینکه خودمون در برنامه ریزی ها و حل امور اون درایت کافی رو نشان نمیدیم. ما الان مشکل داریم، واقعا جای بسیار درد و زجر است برای یک ملت بزرگی که اون همه ذخایر و سرمایه های عظیم داره. ما همین الان کشوری که روی دریای نفت و گاز خوابیده برای مصرف بنزین و گازوئیلمون باید نفت و بنزین پالایش شده رو وارد بکنیم. این واقعا چیز بسیار زشت و بدی است برای کشورمون. ما 50 سال نفت داریم و به جای اینکه این نفت را بفروشیم و کالا وارد بکنیم، بایستی با مدیریت درست، با عقل و تدبیر درست و با مشارکت خود مردم این سرمایه‌های عظیم کشوری بیاد و مبدل بشه به صنایع، به تولید، که ما از نفت کم و ارزان بیاییم کالاهای گران تولید بکنیم. واقعیت مسئله اینه که ما حتی در مصرف بنزین و گازوئیلمون، اولا مصرفهای بسیار بی‌رویه‌ای در کشور ماست که شاید در دنیا در رده اول کشورهایی باشیم که اسراف میکنیم در انرژی، هزینه و مصرف انرژی، نفت و گاز و امثال اینها، در حالی که واقعا ما خدا به ما این نعمتها را داده. اما واقعا اگر این شکل بریم جلو، روزهای بسیار بدتری در انتظار ماست. هر دولتی هم بیاد، هر چقدر هم تلاش بکنن، مشکلات جدی واقعا رویاروی ماست. ما 50 سال نفت داریم، اگر با مدیریت درست قدم برداریم، نباید اینجور باشه که نفت بشکه نمیدونم چند دلار ما که قیمتش هم خودمون مستکبرین تعیین میکنن، از کشور ما میره بیرون، همین مبدل میشه به 500 دلار، 1000 دلار و گاهی بیشتر میشه نمیدونم کالاهای گوناگونی که از خود نفت تولید میشه و کالاهای گوناگونی که با همین انرژی در کشورهای اروپایی، آمریکا، در ژاپن، چین و حتی کشورهای سطح پایین‌تر دنیا متأسفانه تولید میشه و ما مصرف کننده اونا هستیم. این اشکالی نداره که ما بعضی کالاها رو وارد بکنیم، اما مشکل اینه که خودمون صادر کننده نیستیم. بله، ما اگر در اتومبیل، در فرش، در نمیدونم کالاهای کشاورزیمون، در یک قسمتی صادرات سالی چند میلیارد دلار داشتیم، اون وقت مشکلی نبود که کالای چینی رو وارد بکنیم. ولی متاسفانه ما الان صادراتمون در طول سال با همه کارهایی که دولت قبل و این دولت انجام داده، فکر میکنم مثلا خیلی خوب باشه حدود 3 میلیارد دلاره. یعنی ما غیر از نفت 2-3 میلیارد دلار که بخش بسیار کمی از بودجه کشور ماست، ما صادرات داریم. طبق آمارهای رسمی، خیلی وقتا خیلی هم کامل دقیق نیست اینها، و بقیهش هم نفت صادر میکنیم، نفت تمام شدنی و نفتی که ارزان میفروشیم، و همین نفت ما 1000 برابر، گاهی 1,000,000 برابر قیمت پیدا میکنه با کالاهایی که از همین نفت و از همین انرژی پیدا میشه و برمیگرده وارد کشور ما میشه. چرا؟ برای اینکه اهل مدیریت و فکر درست نبودیم که پالایشگاه درست داشته باشیم، پتروشیمی درست داشته باشیم. قدمهای خوبی برداشته شده، یه بخشش مشکل جنگ داشتیم و امثال اینها، یه بخشش هم به اینه که واقعا با گره از کارها باز کرد، مردم رو مشارکت داد. ما الان عرض کنم که اگر واقعا دست و پای مردم را در قوانین، مقررات، بخشنامه ها باز بکنیم، خود مردم میان کار میکنن و صادرات درست میکنن. اقتصاد امروز دنیا جز به این که ما صادرات داشته باشیم در چند کالا، حداقل در چند رشته بیان تقسیم بندی بکنیم، استانها را بر حسب امکاناتی که دارن بیان بگیم که شما باید روی این دو سه تا کار تلاش بکنید و صادرات درست بکنید و راه هم را باز بکنیم که صادر بکنند. جز با صادرات، با تولید انبوه و صادر کردن کالا به خارج کشور، هیچ راهی دیگه نداره. با کمال تأسف ما در اثر مشکلاتی که برامون پدید آوردن و یه مقدارش هم به خودمون برمیگرده، ما فرش و غالی داشتیم که صادر کننده دنیا بودیم، امروز چین و هند و کشورهای دیگه اومدن بازارها رو از دست ما گرفتن. پسته صادر میکردیم تو اون زمینه باز مشکلات برای ما ایجاد کردن. خود ما هم البته درست نبافتیم، درست ارائه نکردیم، دنبال کارهای بنیادی اقتصادی نبودیم و خیلی چیزهای دیگه که ما واقعا بازاری تر دنیا نداریم و این بدترین زندگی اقتصادی است که امروز در دنیای امروز و در آستانه قرن 21 متصور میشه. این مشکلات وجود داره، ما نسل در کنارش هم نسل جوان زیاد و تحصیل کرده و با مشکلاتی که هم بیکاری، هم ازدواج، هم مسکن و در کنار اینا مشکلات روحی و روانی که برای نسل جوان پدید میاد در اثر اینکه آینده خوبی رو برای خودش ترسیم نمی کنه. اینا مشکلات کمی نیست. 70-80% اینها در اثر جنگ و فشارهای خارجی و امثال اینهاست، ولی درصدش که خیلی هم کم نیست به خود ما برمیگرده. هم دولت باید واقعا تلاش بکنه، ما در کنار توسعه سیاسی، در کنار آزادی که باید در کشور باشه، باید واقعا نگاهی هم به این سمت داشته باشیم. از اون طرف خود ملت ما باید اهل کار باشه. من اون هفته هم عرض کردم برای اشتغال و حل مشکل مسکن و بیکاری و امثال اینها دولت باید برنامه ریزی بکنه، اما رویه ما و ملت باید رویه متحول بشه و از اون وضع واقعا بیاد بیرون. امروز کشور ما هم نیاز به آزادی و حق انتقاد داره، هم نیاز به مشارکت مردم داره که خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و در امور اقتصادی هم دست و پاشون باز بشه برای اینکه تلاش بکنن و کار بکنن، و هم نیاز به امنیت داره، به آگاهی و هوشیاری داره که ما به سادگی مبانی امنیت خودمون را و ارزش‌های بنیادی خودمون را از دست ندیم، و همه اینها در گروه اینه که واقعا آگاهی، تحلیل درست و همکاری درست ملت و دولت باشه. ما اگر سرمایه‌گذاری‌های درست انجام ندیم، چه در سطح کشور، چه در استان، چه در منطقه ما، ما باید دنبال سرمایه‌گذاری‌های درست و ایجاد اشتغال و کمک کردن به خود مردم باشیم برای اینکه کار تولید بشه. کمیته و بهزیستی و این نوع کمک ها یه وقتی به درد میخوره برای یه عده‌ای، ولی نمیشه مبنای یک نظام به این باشه که با کمک بخوایم مردم رو نگه داریم. باید دست و پای مردم رو باز گذاشت، مدیریت درست اعمال کرد و زمینه فراهم کرد که خود مردم اهل تولید و تلاش و کار بشن. هفته دولت برای اینه. ما هم قدر مسئولان خدوم و زحمت کشمون بدانیم، هم وقتی باشه که هم مسئولان ما بیدار بشن برای قدم‌های بلندتر، همونطور که در اون ملاقاتی که دولت و ریاست جمهوری با رهبری داشتن مطرح شد، و هم به این که خود مردم هم احساس مشارکت بکنن و بدونیم کار این کشور و مشکلات کشور مثل گذشته با همت و قدم‌های مؤثر خود مردم و به خصوص نسل جوان ما که به حمدالله تحصیل کردن و انرژی فراوان دارن و کارهای بزرگی رو میتونن انجام بدن، از این کانال باید عبور کرد و این سختی‌ها و مشکلات رو پشت سر گذاشت و پشتوانه همه اینها احساس اعتماد به نفس و توکل بر خدا و توجه به ارزش‌ها و تصمیم و عزم ملی برای اینکه ما به سمت یک کشوری حرکت بکنیم که هم مبانی و اصول ارزشی بر او حاکم باشه، هم زمینه رشد و اعتلا و توسعه زندگی مردم انشاءالله فراهم بشه. و اگر اینجور حرکت نکنیم، واقعا پایه‌های زندگی و اقتصاد مردم چیزی نیست که بشه به سادگی از کنارش عبور کرد. باید قانون رو درست نوشت، مجلس همکاری بکنه، اونجایی که هرچی هم قانون شد در کشور واقعا همه گروه ها و جناح ها رعایت بکنن. حد و حدود ما اگر بناست توریست داشته باشیم، حد و حدود کار باید معلوم بشه، همه هم با دولت اون همکاری بکنن. اگر بنا نیست داشته باشیم، باز قانون مشخص الهی و اسلامی باشه. خب همه چیز واقعا باید بیاد رو اصول و قواعد درست، و اگر ما به این بعد اقتصادی و زندگی مردم درست توجه نکنیم و مجموعه عوامل سیاسی و اجتماعی را با هم نبینیم، ضربه‌های بزرگی به ما وارد میشه. و اصل اینه که ما متعادل حرکت بکنیم، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و همه جوانب و ابعاد را درست بهش توجه بکنیم و کار هم کار خود ملته و عزم و اراده خود ملته. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، ما را موفق به توبه و بازگشت واقعی به سوی خودت بفرما، ملت ما را سربلند و پر افتخار بفرما، مشکلات ملت ما و امت اسلامی را مرتفع بفرما. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، ما را نسبت به خودمون بیدار و هوشیار بفرما، ما را متخلق به اخلاق الهی و فضائل الهی بفرما، ما را موفق به اصلاح نفس و اجتناب از رذایل اخلاقی بفرما. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان ما را و کسانی که در این نماز جمعه و نمازها شرکت می کرده اند با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا ارواح پدران و مادران و ذوی الحقوق ما را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح پاک و مطهر شهدای اسلام، روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. مریضان و جانبازان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. همه بسیجیان و خدمتگزاران به این میهن و انقلاب و مدافعان اسلام و مسئولان درسوز و خدوم کشور و دولت خدمتگزار را موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. سلام های خالصانه این جمع مشتاق را در این ایام عزیز و گرامی به محضر مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.